أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره ثم أصلي وأسلم على أفضل أنبيائه وأشرف سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وامنن علينا برضاه خداوند متعال إن شاء الله به روزه ها و عشقه ها خطه ها و گناهان ما رو در این شب ها در این روزها در این محافل و مجالس ببخشد و بیامرزد. عرض تسلیت و تعزیت ما به قلب نازنین امام زمانمون ابلاغ بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی عرض شد در روزهای گذشته خدمت عزیزان و عاشقان سید الشهدا علیه السلام که دنیا به تعبیر قرآن یک میدان بزرگ آزمایشه. تربیت ما انسانها، پاک شدن ما انسانها بر اساس قانونی است که خداوند متعال در این دنیا این قانون رو بیان کرده، اونم قانون امتحانات و ابتلاعات. اگر این امتحانات و ابتلاعات نبود درجه انسان‌ها با همدیگه فرق نمی‌کرد. این آزمایش هاست که در قیامت افراد نسبت به پاداش‌هایی که خدا به بندگانش میده اعتراضی نمی‌کنن. نگاه کردن بله نشادتر از ما صلواتی بفرستید. نه بچه‌های شریف هنره بچه‌های شریف هنره بله خدا حفظشون کنه انشاءالله. این امتحانات ابتلاعات باعث میشه که اون دنیا کسی معترض نباشه، چرا درجه من از فلانی پایین تره، چرا به او پاداش بیشتری دادی، چون که هر کسی حساب و کتاب خودش رو میتونه انجام بده. اینجا اگر انجام نداد اون دنیا حساب و کتابش رو انجام میدن. خودش هم وقتی پرونده اعمالش رو بخونه حساب و کتابش رو متوجه میشه. اقرع کتابک، این حساب و کتابی رو که انجام داد میفهمه در دنیا امتحانات و ابتلاعات رو پشت سر گذاشته، اما صبور بر این امتحانات و ابتلاعات نبوده. چون نبوده پس پاداشی نداره. انما یوفیه، خدا در قرآن فرمود من صابران رو اجر میدم به غیر حساب. پیغمبر در زیل این آیه شریفه میفرماد که خدا در قیامت بنده‌ای که در دنیا مبتلا شده به یک بلایی، به یک مصیبتی، به یک امتحانی، پرونده‌شو میاره. اگر در اون ابتلا و بلا صبر کرده باشه خدا بدون حساب و کتاب او رو وارد بهشت میکنه. اینجا نتیجه صبر و اجر صابرانی است که در امتحانات خدا هم سربلند بیرون آمدن هم صبر کردن. هر سمت ابن سلیم روز پنجم که رسید کربلا مقابل امام حسین علیه السلام یه مشتی از این خاک رو برداشت، بوید، گفت آقا این همون خاکی است که وقتی با جد شما، وقتی با پدر شما امیرالمومنین از صفین برمیگشتیم به این خاک که رسیدیم پدر شما مشتی از این خاک رو برداشت و بویید. بعد فرمود وا هلک ایتها التربه لیحشرن منک قوم یدخلون الجنه بغیر حساب. خوشا به حال تو ای تربت، ای خاک، از تو قومی محشور میشن که بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشن. آخه خدایی که اینقدر حکیمه، خدایی که اینقدر عادله، چطور میشه افرادی رو بدون حساب و کتاب وارد بهشت کنه؟ چطور خداوندی که در قرآن میفرماد یعمل مثقال ذره خیرا یره، یا میفرماد فمن یعمل مثقال و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره به این ذراتی میگن که وقتی مثلا از روزنه پنجره یا نوری در داخل اتاق میاد، شما تو هوای این اتاق تو شعاع این نور یه ذراتی رو میبینید. این ذرات چقدر سبکه، با چشم الان مثلا اینجا هم هست ما نمیبینیم. اگر نور خورشید باشه بقیه جا تاریک باشه، شما توی اون شعاع نور خورشید ذرات رو میبینید. میگن ذره، این ذرات که انقدر سبکن، معلق در فضان، به همین اندازه هم حساب کتاب میشه اون دنیا. یا یه جای دیگه میفرماید به اندازه پوسته نازک بین هسته خرما به اعمال شما حساب کتاب رسیدگی میشه. این خدایی که این گونه است چطور میفرماید به غیر حساب؟ چون اینها در بلا و ابتلای الهی صبر کردن. برای همین در قرآن فرمود ما جواب این صابران رو بدون حساب و کتاب میدیم. انما یوفی از صابرون اجرهم به غیر حساب. غیر حساب نه اینکه اصلا هیچ ملاکی نداشته باشه ها، هیچ ضابطه‌ای نباشه، نه، اون دنیا عین ضابطه است، عین ملاکه. ملاک خدا در پاداش به صابران اینطوری که باید به غیر حساب باشه، این ملاکشونه. چون اونا در دنیا به این ابتلاعات الهی صبر کردن، گلایه نکردن، شکایت نکردن. حتی انقدر پاداش بالاست، در روایت فرمود مثلا در این دنیا به یه بلای دوچار شده، از خدا خواسته که خدایا این بلا رو از من بردار. مثلا این مصیبتی بوده، فقر بوده، یک کسی به فقر امتحان شده، از خدا دعا کرده این فقرش هم برطرف نشده. اون دنیا پروندهشو باز میکنن، میبینن این بنده خدا یک عمر بر فقر و نداری صبر کرد، عوض حاجتی که خدا بعد دنیا بهش میداد آخرت در روایت این ازش معذرت خواهی میکنن، دلشو به دست میارن، میگن خود حالا ما اجر اون صبر تو بر اون امتحان رو الان میدیم. وقتی پاداش خودش رو میبینه آرزو میکنه که ای کاش بقیه یا حاجتهاش هم تو دنیا برآورده نمیشد که الان باهاش حساب کنن، الان باهاش حساب کنن. حتی فرمود امام صادق اگر بدونید خدا در مقابل بلاها چه پاداشی در قیامت به شما میده، بنده مؤمن آرزو میکرد که کاش بدنش رو با قیچی تکه تکه میکردن، با مقراض، تا پاداش قیامت رو ببینه. اگر که ما به همون بگن که آقا مثلا شما یک سال تو این خونه مثلا 20 متری 40 متری تحمل بکن، سال دیگه خونت آماده میشه، خونه 200 متری میری، تحمل این یک سال راحت میشه دیگه. چرا؟ چون ما خواهیم سال دیگه اون خونه بزرگ بریم دیگه. پاداش رو که میبینه صبر کردن یه مقدار آسان میشه. یه بخشی از این آیات اینه که اجرتون با منه، خدا میفرماد نگران نباشید، تحمل کنید، این دنیا میگذره. اگر در این بلاها و ابتلاها صبر کردی اون دنیا خیلی بهت پاداش میده. ما برای همین در قرآن میفرماید و بشر الصابرین، بشارت بده به این صابران. امیرالمومنین فرمود ثواب الاخره ینسی مشقت الدنیا، ثواب آخرت، اون ثواب و پاداشی که خدا میخواد در آخرت به ما بده، مشقت دنیا رو اصلا فراموش میکنه آدم به نیت رسیدن به اون پاداش الهی. البته ما نه که میخوایم به خاطر اون پاداش زندگی کنیم، نه، خاطر امر خدا صبر میکنیم. کسی که در بلا صبر میکنه این پاداشا رو خدا بهش میده. یه جای فرمود الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. کسانی که مصیبتی بهشون وارد میشه صبر میکنن و در این صبرشو میگن خب حالا خدا یه نعمتی به ما داده، این نعمت رو از ما گرفته دی. بچه‌شون از دنیا رفت، مادر بچه رو برد تو اون اتاق، یه پارچه کشید رو صورتش، همسرش آمد خونه، سفره غذا رو کشید، همسرش نشست سر سفره، گفت پسرم اون کجاست؟ گفت حالا میاد. کجا رفته؟ گفت بذار من یه سوالی ازت بپرسم. گفت چیه؟ گفت ببینم اگر کسی یه امانتی به تو بده امانت رو ازت بگیره ناراحت میشی؟ گفت نه، من نبوده که، امانت من یه امانت دار بودم. گفت خدا اگر یه نعمتی رو بهت بده امانت دستت باشه این نعمت رو ازت بگیره ناراحت میشی؟ گفت نه دیگه، برای چی ناراحت میشم، نعمت خدا بوده. گفت خدا یه نعمتی به ما داده بود، یه پسری به ما داده بود، حالا این نعمت رو از ما گرفته، حالا که این نعمت رو از ما گرفته ما باید ناراحت بشیم؟ گفت نه. گفت پسرمون امروز از دنیا رفت، پسرمون از دنیا رفته. این میشه گفتمان یک کسی که در بندگی خداست، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. حالا اگر گفتمانت این شد که نعمتهای ما، دارایی ما همه از خداست و این نعمتها رو باید به خدا هم پس بدیم و در گرفتن یک نعمت صبر کردی، چه اتفاقی میفته؟ لحظه به لحظه صلوات و رحمت خدا بر او وارد میشه، لحظه به لحظه. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. اگر صلوات و رحمت خدا هم آمد راه هدایت باز میشه. بعضی وقتا من یه خطایی کردم، یه گناهی کردم، یه توفیق از من سلب شده، نتونستم یک سال برم به زیارت، نتونستم یک سال فلان کار خیر رو انجام بدم، اما یه بلای مبتلا میشم، یه مصیبتی رو، یه اتفاقی دیگه از همین امتحاناتی که خدا فرموده، وقتی صبر کردم خدا وقتی درود و صلواتش بر بنده‌ای مثل من اگر صبر کرد رسید، راه هدایتم باز میشه. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. آخ، افرادی که در این زمینه هستن سه دسته میشن. یک دسته از افراد افرادی هستن که در بلا صبر میکنن، مریض میشه صبر میکنه، خدا قبل از اینکه عافیت بهش بده گناهانشو پاک کرده، بعد عافیت جسم بهش میده. یعنی قبل از اینکه خوب بشه از بستر بلند شه، همراه اون آب هویجاب و نمیدونم آب سیباب و کمپوتایی که داره میخوره، گناهانش هم داره پاک میشه، خدا هم بهش داره هدیه میده، تون تون داره میده. صبر اگر کرد هم پاکیزه میشه، هم راه هدایت برش باز میشه، هم ترفیع میگیره، مقامش بالاتر میره. قبل بیماری با بعد بیماری یکی نیست، قبل مصیبت با بعد مصیبت یکی نیست. بعضی ها هستن هم صبر میکنن هم خدا رو شاکرن، ممنون توییم. بچه رو میبری دکتر، وقتی میاد بیرون میگه بابا دکتر آمپول داد، میگه آره، با دکترم بد میشه. وقت میخوای یه مثلا قاشق شربت بهش بدی، تو کل خونه باید دنبالش بدوی، با گریه دست و پاش بگیری یه قاشق شربت بهش بدی، با تو هم بد میشه. تو نمیفهمه بابا این داروی تلخ برای خودت خوبه، تو رو داره خوب میکنه، دیگه درد نمیکشی، عفونت از بدنت بیرون میره. بلا هم همینه. اونی که حقیقت این بحث ما، اصلا حقیقت ماجرای کربلاست دیگه، وقتی کسی حقیقت بلا رو متوجه شد خودش به استقبال بلا میره. آدم بزرگتر که میشه دکتر میگه آقا شربت هست، آمپول هم هست، کدوم میشه بنویسه؟ میگه آقا هر کدوم زودتر خوب میکنه، آمپول بنویس. میگه خب آمپول بنویسم، شربت هم باید بخوره، خودش شربت هم میخوره، به دکترم میگه آقا خدا خیرت بده، دستت هم درد نکنه، تشکرم میکنه از دکتر، پولم میده، چون میفهمه این یعنی شکر، شکر در بلا، این خدای ممنون تو، این من حواسم نبود، داشتم توی نعمتهای دنیا غرق میشدم، یه لحظه نعمت رو از من گرفتی، من متوجه شدم، یه شب در بستر بیماری خوابیدم فهمیدم هیچ چی به دردم نمیخوره، این ماشین، این زندگی، این خونه، این وضعیت، اینا هیچ کدومش به کار من نمیاد. اون چی که به کار من میاد محبت توست، بندگی توست، محبت اولیاء توست. آمد پیش امام باقر گفت آقا من خیلی شما رو دوست دارم، خیلی پدران شما رو دوست دارم، این محبت به درد من هم میخوره؟ آقا فرمود بلی که به درد. آقا کجا به درد من میخوره؟ امام باقر فرمود همین سؤال یک کسی از پدرم زین العابدین پرسید. به پدرم عرض کرد که آقا محبت شما کجا به درد من میخوره؟ پدرم فرمودن وقتی که جان به حلقومت برسه، هیچ محبتی به دردت نمیخوره جز محبت ما اهل بیت علیهم السلام. بچه تو دوست داری، همسرت رو دوست داری، پدر مادر اونا هم تو رو دوست دارن، اما اونجا به کارت نمیاد، به دردت نمیخوره، کمکی نمیتونن بهت بکنن. جان که به حلقومت برسه خیلی کمکت بکنن، یه تلقینی باشه، لحظات احتضار هم تلقین داره، خیلی کمکت بکنن، کف با تو بچرخونن، رو به قبلت بکنن، بیشتر از این کاری از دستشو برمیاد؟ آقا کاری برمیاد بگید، کاری نمیتونن بکنن. ولی فرمود محبت ما اهل بیت به دردت میخوره. آقا چجوری به دردم میخوره در اون لحظه؟ فرمود جدم رسول خدا رو میبینی، پدرم امیر المومنین رو میبینی، مادرم فاطمه زهرا رو میبینی، عموی ما امام حسن رو میبینی، پدرم ابی عبدالله رو و من زین العابدین رو میبینی. امام باقر به این شخص فرمود تو من امام باقر رو هم میبینی و ما کنار توییم، به تو مهربانیم، به ملک الموت هم میگیم به تو مهربان باش، سفارش تو میکنیم و رحمت الموصوله، این رحمت موصوله که در زیارت جامع کبیر اشاره میکنیم بهش همینه دیگه، رحمت ادامه داره، قطع نمیشه. رحمتی که از جانب خدا و اهل بیت برسه یکی دو روزه نیست، مال دنیا نیست. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، رحمت خدا برای صابران در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هست. اونی که با ابی عبدالله باشه همه جا با امام حسینه، فقط تو این دنیا نیست. اما آقا رفاقت های این دنیا رفاقت همین جا هست، معلوم نیست ما تو قیامت کنار هم باشیم، شالا باشیم همسایه هم، همینجوری که تو خیمه های ابی عبدالله هم دیگر رو میبینیم، اونجا هم زیر سایه امام حسین هم دیگر رو ببینیم، اما معلوم نیست. خدا کنه امام حسین کمکمون کنه، دستمون رو بگیره، بگه شما میومدید مجلس منو گرم میکردید تو دنیا، تو میومدی زحمت میکشید، تو چای میریختی، تو حواست جلو در بود، تو گریه میکردی، تو عشق میریختی. آقا این محبت ها به درد ما میخوره، یکی شب دهم بیاد بگه یا ابا عبدالله من 10 شب برات عشق ریختم، این محبت به درد من میخوره؟ آقا میفهمد بله که به دردت میخوره، اون لحظات جان دادن تنهای تنهایی، من میام کنارت، تنهات نمیگذارم. آقا مولا حسین مولوی رحمت الله علیه تو قم مذاکره با اخلاص، بیوت مراجع میخوند، خیلی از این آقایونی که الان ذخیره نسل مدعیهای پاک قبلی هستن، مثل آقای سازگار، مثل برخی از آقایونی که در قم هستن، پیر غلامان ما، اینا شاگردان مرحوم مولا حسینن. میگه بعد 1 سال که از دنیا رفته بود خوابشو دیدن، بهش گفتن مولا حسین این همه حسین حسین کردی، آقا به دادت هم رسید، به دردت خورد، آمیا 10 شب اومدی رفتی، خسته کردی خودتو، بیخوابی کشیدی، صدات گرفت، بدنت درد گرفت، از همه چی افتادی، به دردت هم میخور. آقا امام حسین به دردت خورد، یا در به در و آواره ابی عبدالله بودی، از این هیئت به اون هیئت، از این کوچه به اون کوچه، به دردت هم خورد؟ گفت آره، شب اول قبرم خیلی تنها بودم، شب تنهایی، شب اول قبر، حضرت زهرا به امیرالمومنین وصیت کرد علی جان لحدها رو کشیدی، خاک قبر رو که ریختی، زود از کنار من نرو، بالا سر من بنشین، کمی قرآن بخون، اگرم رفتی زود زود به دیدنم بیا، لأن لی بک انسان عظیم، من دلم برا تنگ میشه علی جان، منو تو قبر تنها نگذار. تو حضرت زهرا داره به ما یاد میده ابکی لظلمت قبری، امام سجاد در مناجات ابو حمزه گریه میکنه، آقا تاریک قبر، تاریک قبر، ما رو 1 ساعت بذارن توی اتاق تو روز، حالا نه شب که میخوایم استراحت بکنیم، تو روز تاریک باشه دلمون میگیره. آقا یا ابا عبدالله ما تو این دنیا دلمون برای تو گرفت، نذار تو قلب دلمون بگیره. دنیا نتوانست زما گریه بگیره، دنیا نتوانست زما گریه بگیره. بین غم تو از غم عالم خبری نیست حسین جان. به دردت هم خورد آقا فرمود. مرحوم مولا حسین فرمود اون لحظه اول ولی تنها بودم، وحشت منو گرفته بود، همم رفتن منو تنها گذاشتن. دفعه از پایین قبرم دیدم دو ملک آمدن، از هیبت اینها لرزیدم. از من سوال پرسیدن، من ربک. در و دیوار خانه قبر می لرزید، انگار میخواد فرو بریزه. زبانم نمیچرخید نام پروردگارم رو بگم از ترس. من ربک. هی صدای اینا بلندتر میشد، لرزش بدن من بیشتر میشد، نمیدونستم جواب بدم. این گرزه ها رو بالا بردن، بالا بردن، از این گرزه ها آتش میریخت. من ربک. یه وقتی هم کم کم خانه قبرم داره روشن میشه، دیدم یه آقای آمد. به احترام این آقا اینا رفتن عقب وایسادن. فرمود پاسخ او با منه، برید شما. فرمود مولا حسین چرا جوابش رو ندادی؟ گفتم آقا میترسیدم، زبانم نمیچرخید، شما آمدید زبان من باز شده. فرمود پاسخ اونها با من، تو نمیخواد پاسخ بدی، تو برای ما روزه بخوان. گفتم آقا روزه بخوانم؟ فرمود آره روزه بخوان. آقا چه روزه‌ای بخوانم؟ یا آقا بغض گلوشو گرفت، فرمود روزه وداع من با بچه‌ها و خیمه‌های خودم رو بخون. سخت بود وداع. بعضی وقتا اینقدر وداع سخته. آقا در روایات داریم اگر کسی به شما تعلق خاطر داره، مثلا بچه‌ای داری تو خونه، دختری داری، پسری داری، اینا هنوز کوچیکن، نمیتونن نبودن، بابا کی میای، کی برمیگردی، هی میاد بغلت میکنه، زودی بیا، اونس داره دیگه. اگر یه سفر طولانی داشتی، مثلا یه هفته دو هفته میخواستی بری، وداع رو یه مقدار آسون کن برای اینا. میگه چند بار وداع کن، مثلا یه بار برو دوباره برگرد، بگو که مثلا من کیفم رو جا گذاشتم، عطرم رو جا گذاشتم. دو سه بار اون رو در آغوش بگیر، یه مقدار تحمل براش آسان‌تر میشه. رضا ابی عبدالله چندین بار آمد تا خیمه ها و برگشت. یه بار می اومد اهل حرم رو صدا می زد، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رباب، یا عاتکه، یا رقیه، علیکن من السلام. یه بار دوباره آمد، زینبم یه پیراهنی برای من بیار. پیراهن رو زینب آورد، پیراهن رو پوشید، رفت دوباره برگشت. مرتبه سوم، صبرن یا بن الکرام، ای فرزندان کریم صبر کنید، غصه نخورید. چندین بار وداع کرد. گاهی اینطوریه، گاهی هم بعضی وقت آدم میگه آقا من نمیتونم، زودتر برو که این رفتن تو داغ عظیمیه. مثلا وقتی علی اکبر آمد با امام حسین وداع کنه، استعذن اخاف فعدن الله، سری بهش اذن داد برو زودتر میدان، خیلی معطل نکن. یه جا معطل کرد، اهل حرم به هم ریختن. فرمود قبل از اینکه میدان بری برو با اهل حرم وداع کن. رضا آمد وداع کنه، وارد خیمه شد، همسرش در کربلاست به نقلی، خواهرها، عمه ها، محارم ریختن دورش. یک کسی گوشه عبا رو گرفته، یک کسی گوشه لباس علی اکبر رو گرفته. ولوله شد، صدای گریه از خیمه بلند شد. ابی عبدالله پرده خیمه رو زد کنار، دید این زنها دورش ریختن، میگن ارحم قربتنا، به ما رحم کن، به ما رحم کن. یه ابی عبدالله رفت وسط، دستش رو گرفت، علی رو از بین زنها بیرون آورد. وقتی علی رو بیرون آورد، فرمود پسرم برو میدان، حالا نوبت خود ابی عبدالله است. آقا فرمود محاسن سفید نزد خدا احترام داره. امام صادق فرمود اگر پیر مردی خدا رو به محاسن سفیدش قسم بده، خدا حاجتش رو میده. لذا در اون دعای ماه رجب راوی که نقل میکنه میگه وقتی به انتهای دعا رسید دیدم امام صادق دستشو گرفت محاسنش با انگشت سبابه داره اشاره میکنه حرم شیبتی علی النار. راوی میگه دیدم علی اکبر که داره میره میدان، ابی عبدالله محاسنشو به دست گرفته داره با خدا مناجات میکنه. اللهم اشهد فقط برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا و رسولک. در برم چند قدم راه برو صرف قدم. من نمیدونم این محاسن سپید بود سپید تر شد، چی شد در داغ علی اکبر؟ دیگه فردا تاسوعا است و عاشورا دیگه. بعضی وقتا آدم این روزه ها رو میخونه میگن آقا چرا این روزه ها رو هر جایی هر وقتی میخونید؟ میگن باش الان که اجازه میدید من بخونم. این سر رو گذاشت داخل تش مقابلش ابن زیاد، با این چوب دستی که دستش بود میزد به محاسن ابی عبدالله، میزد به محاسن، ببخشید یا صاحب از زمان، داشت با این محاسن بازی میکرد. وقتی وقت صدا زد لقد اسرع شعیب که الیک یا ابا عبدالله حسین، چقدر زود محاسنت سپید شده، تو که سنی نداری چقدر زود پیر شدی، چقدر زود پیر شدی. لای قربونت برم 57 سال داشت، یه تار موی سیاه دیگه نداشت ابی عبدالله. یا اخ زینب سرشو بلند کرد فرمود که داغ جوان داداشمو پیر کرده. شاید زینب بگه شما که نبودید ببینید کنار بدن علی اکبر همچی صورتشو گذاشته بود رو صورت جوانش، دیگه بر نمیداشت. آقا روزه امروز روزه سختیست. شیخ جعفر ششتری میگه امام حسین تو کربلا 3 بار نزدیک بود بمیره، 1 بار به شهادت رسید، 3 بارم نزدیک بود بمیره. یه بارشون لحظه بود که علی میخواست به میدان بره، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. حضرت سکینه میگه دیدم چشمان پدرم داره سیاهی میره. یه بارم اون لحظه بود که صدای علی رو شنید از عصر رو زمین افتاد. یه بارم اون جایی بود که دیگه صورت گذاشت رو صورت علی، دیگه صورتشو بر نداشت. حالا که می روی جگرم را نگاه کن، حالا که می روی جگرم را نگاه کن، این چشمای تذرم را نگاه کن، من پیر و تو جوان، کمی آهسته تر برو، افتادگی بال و پرم را نگاه کن. روزا پیش توقع نداشتم داد بزنی، اما امروز میگم داد بزن. میدونی چرا؟ تنها جایی که ارباب ما داد زد وسط میدان، روزه این جوانه. انقدر هل هل کردن، من پیر و تو جوان، کمی آهسته تر برو، افتادگی بال و پرم را نگاه کن. این نگاه میکرد به جوانش، در این لباس ها چقدر دیدنی شدی. زینب بیا پسرم را نگاه کن. زینب بیا سرم را نگاه کن. قده دشت علی دارم، عبای من کمه، چرخیده پیکرت بابا تو دستای همه، به خدا که داغ جوان سنگین ترین غمه، کسی نبود بگه دلش رو غصه کرد، به عشق اون که داغ دیده بلند بلند نخند، تشیه پیکرت اوج مصیبته، یه چشم من به تو، یه چشم من به عمته، به خاطر من یا تو میدون اومدم، یه کاری با تو کردم، لطمه برات زدم، من میخوام این گوشه یه روزه رو اشاره کنم، بعضی وقتا داغ مصیبت یه کاری با آدم میکنه، دیگه زانو رمق نداره، دیگه آدم نمیتونه وایسه، ناخودآگاه زمین میشینه، یا آقا پاشو، میگه دیگه نمیتونم پاشم، یه چند لحظه صبر کن، رمق از زانو میره. میدونین اولین بار کجا رمق از زانوی یه شخصی رفت؟ وقتی خبر شهادت فاطمه رو دادن. سلمان میگه از مسجد تا خانه یه رو زمین مینشست و بلند میشد، گفت فاطمه جان من را مدینه دست به زانو ندیده بود. آره وقتی صدای علی رو شنید اومد، یه بدنی رو دید ارمن اروام، فسقط عن الفرس و جلس على التراب، دیگه از بیاده نشد، خودش رو زمین انداخت، دیگه ندونست پاشه بره تا کنار بدن، با زانو خودش ها رو زمین گشید. علی جان چشم من تار شده، چشم من تار شده، یا که تو کوچک شده ای، علی اکبر علی اصغر شده ای در نظرم، یا الله. خبرش پخش شده، پخش شدی روی زمین، خبرش پخش شده، پخش شدی دور و بر، علی جان علی جان، من هرچه می شد از بدن تو جمع کردم، با این همه چقدر کم شدی علی، قطعه به قطعه ای، قطعه به قطعه ای، باید علی بشی، میچینمت کنار هم، شاید علی بشی کنار جزم تو، باید به داد من برسن، تو این همه شده ای و من هنوز یک نفرم، عرضم تمام، جلا به زودی زود پایین پا بشینیم و عرض ادب کنیم، اونایی که کربلا رفتن این روزه رو میفهمن، از خیمگاه تا مخیم، از خیمگاه و مخیم الحسین تا قتلگاه چقدر راهه، به اندازه همین راه هم تا وسط میدان. ابی عبدالله با اسب رفته شمشیر زده کنار علی رسیده، صورتش رو صورت گذاشته میونه همه للا، دید صدای زنی داره میاد، دید صدا شناس، صورتش رو بلند کرد، دید زینبش آمده، گفت زینبم من تا اینجا شمشیر زدم اومدم، تو چطوری اومدی بین نامحرم ها؟ اینجا بود. گفت علی خیز و از جا آب رویم را بخر، عمه را از بین نامحرم ببر. ای حسین